سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم گفتگو کنند. رئیس جمهور غنی میگوید ختم جنگ در افغانستان به یک بحث ملی نیاز دارد. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن درگیر مشاجره لفظی شدند. مشروع خبرها. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم ملاقات کنند. حبیبه سراوی یک عضو هیئت دولت افغانستان به رادیو آزادی گفت امید است که در نشست امروز افغانها با هم گفتگو کنند. بر علاوه کشور میزبان روسیه، نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و امریکا در این اجلاس که دیروز آغاز شد اشتراک داشتند. اما در نشست دیروز گفتگوی مستقیم بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفت، صرف آنها در تالار کنفرانس همدیگر را دیدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید ختم جنگ در افغانستان به یک بحث ملی نیاز دارد که در آن خبرنگاران افغان می توانند نقش مهم داشته باشند. آقای غنی در سخنرانیش به مناسبت روز خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری خبرنگاران را نه تنها مدافعان آزادی بیان بلکه آینده کشور خواند. رئیس جمهور غنی برای حراست از قربانی خبرنگاران از فرمان تصویب مدال آزادی بیان خبر داده گفته توزیع کمک ها برای خبرنگارانی که قربانی خشونت ها شده اند باید عادلانه باشد.
با شهدای آزادی بیان ما نمرات اولویت قائل شوند و از این صندوق برای مار خانهشون میتونن استفاده شوند.
در 5 سال گذشته افغانستان خونین ترین کشور جهان برای خبرنگاران بوده. در 6 ماه اخیر به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بیش از 12 خبرنگار و کارمند رسانه ها در افغانستان کشته شدند. در نتیجه تیراندازی بین اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در کنگره این حزب در کابل حداقل 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر کنگره‌ای که در نتیجه آن عطا محمد نوروالی سابق بلخ و فرد با نفوذ در شمال افغانستان به حیث رئیس جمعیت اسلامی انتخاب شد صورت گرفت. مهاجمان جریان کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان را حدود 3 ساعت مختل ساختند. عطا محمد نور بعد از درگیری به تولو نیوز گفت این حمله توسط مخالفان او صورت گرفته و آن را یک عمل بدتر از تروریسم عنوان کرد. اما یک اعلامیه جمعیت اسلامی جناح صلاح الدین ربانی گفته که این گرد همایی توسط یک دسته انشعابی برگزار شده که هیچ ارتباط با جمعیت اسلامی افغانستان نداشته و اعتبار حقوقی هم ندارد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی دیگر 20 اوره در برابر هم با میدان می روند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار می شود. در بازی قبلی که روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت، تیم افغانستان با تفاوت 48 رنز برنده شد. قرار است آخرین با مسابقه 20 اوره این سلسله بازی ها فردا برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن درگیر مشاجره لفظی شدند و امیدهای آمریکا در مورد تغییر رفتار چین و فرصت برای تنظیم مجدد سری روابط بین دو کشور فرو ریخت. روابط بین واشنگتن و پیکینگ در دور اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با تنش‌های مواجه شد. سخنان افتتاحیه این گفتگوها در برابر خبرنگاران که در چنین جلسات به طور معمول چندین دقیقه طول می کشد بیش از 1 ساعت طول کشید، زیرا دو هیئت سیاست های یک دیگر را مورد انتقاد قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر روسیه را به خاطر سرکوب فزاینده رسانه‌های آزاد به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محکوم کردند. کورتنی اوسترن، شاهزافر آمریکا، در شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه گفت از مقررات جدید رسانه‌ای روسیه تحت عنوان عاملان رسانه‌های اجنبی علیه نهادها و افراد مرتبط با نشرات رسانه‌های آمریکایی در روسیه استفاده می‌شود. به گفته کورتنی اوسترن، در حالی که رسانه‌های آمریکایی در گام نخست در روسیه هدف قرار گرفتند، رسانه‌های هر کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید در گام بعدی هدف قرار بگیرند. و خبر آخرین که اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا سیستم پرتاب فضایی SLS خود را دیروز به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرد. این آزمایش حدود 2 ماه بعد از نخستین تلاش ناکام صورت گرفت. در دومین آزمایش هر 4 انجن راکت SLX برای مدت 8 دقیقه به طور همزمان در مرکز پرواز فضایی استنس در میسیسیپی فعالیت کردند. استیو جوزرک، رئیس اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا، در یک اعلامیه این آزمایش SLS را نقطه عطف مهم در هدف ناسا برای فرستادن انسان به مهتاب خوانده. هدف از برنامه آرتمیس اداره ناسا فرستادن اولین زن به مهتاب تا سال 2024 میلادی و ساختن ایستگاه فضایی در مدار مهتاب است. برنامه آرتمیس یک گام به سوی اعزام فضانوردان به مریخ محسوب می شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و ژاپن خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. این 4 کشور دیروز در اعلامیه پایان نشست در مسکو از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم مصالحه کنند. حکومت افغانستان که از مدت‌ها به این سو خواستار آتش‌بس بوده، با آغاز مذاکرات با طالبان در سال گذشته آتش‌بس را در صدر اهداف خود قرار داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیر کوک، رئیس اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا، هنگام اعلام نتایج بازنگری این واکسین گفت کمیته موظف به نتیجه گیری علمی آشکار دست یافته است. او افزود که این یک واکسین مسئول و مؤثر است و مردم را در برابر ویروس کرونا حفاظت می کند. ولی اداره کیفیت دوا در اروپا این را هم گفت که آنها رابطه میان موارد از لخته شدن خون و این واکسین را به صورت قاطع رد نمی کنند و برای دانستن این مشکل تحقیقات بیشتری برای انداخته شده است. گزارش های از موارد لخته شدن خون در چندین کشور سبب شد که تطبیق این واکسین متوقف و تلاش واکسیناسیون در اتحادیه اروپا کند شود.
حال توجه کنید و گزارش همکارم سلطان محمد سرور در مورد این که ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و ژاپن خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند.
آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواستند که فوراً آتش بس کنند. درخواست آتش بس در حال مطرح می شود که تا 6 هفته دیگر باید سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند. این 4 کشور در اعلامیه مشترک پایان نشست مسکو از طرفین درگیر جنگ، حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم صلح کنند. اعلامیه از جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی می‌خواهد که از جنگ دست بکشند و به خصوص از طالبان خواسته شده که عملیات بهاری خود را آغاز نکنند. این 4 کشور متحد شدند که در صورت تحقق صلح با افغانستان کمک سیاسی و اقتصادی می‌کنند. نشست دیروز در مسکو به هدف دمیدن روح جدید در مذاکرات بین الافغانی برگزار شد. مذاکراتی که در سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز ولی بعد از آن کند شد که حکومت افغانستان گفت طالبان از جنگ و خشونت دست نکشیدند. بر علاوه کشور میزبان، نمایندگان از حکومت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و آمریکا در نشست دیروز در مسکو سهم گرفتند. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت دولت افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، با رادیو آزادی گفت که نشست مسکو زمینه پیشرفت به سوی اجلاس ترکیه را مهیا ساخت که قرار است در ماه آینده اپریل برگزار شود.
یک نوع هماهنگی برای تقویه نشستی که در ترکیه صورت میگیره به وجود آمد و همه طرف ها کوشش کردند که این روند ها همدیگر تقویه کنه، نشست و مذاکره دوحه را سرعت ببخشه. کدام گفتگوی رو در رو صورت نگرفت. تمام گفتگوها و این نشست و گفتگوها در جریان کنفرانس بود.
با اشتراک زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در نشست مسکو دیده می شود که واشنگتن در صدد کسب حمایت قدرت های منطقه به شمول چین و روسیه برای پلان خود در افغانستان است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان نشست گفت که دولت افغانستان آماده است روی همه مسائل با طالبان گفتگو کند. او در پیام خود در توییتر نوشت که ما می خواهیم که قتل های هدفمند متوقف شوند و آتش بس وسیع به میان آید تا گفتگوی آینده صلح در یک فضای مسالمت آمیز انجام شود.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم شم.
آقا حرکتون لک عجولانه بود؟
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد دست روش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله به نام لور کوم.
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، و فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده عقل مبادر باشه
گلان چمنیان وکره دیگه سر باید مرستاسی یو ادوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو دات ارگ facebook.com/azadiar.
تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن می شنوید که انتقال برق ترکمنستان به ولایت بادغیز زندگی ساکنان شهر قلعه نو مرکز این ولایت را متحول ساخته. آنها می گویند با بهره‌گیری از انرژی برق تسهیلات زیاد در زندگیشان ایجاد شده و همچنین میزان درآمد آنها نیز افزایش یافته.
برق وارداتی ترکمنستان کارخانه پروسته پسته بادغیز عبدالهادی نیازی را به چرخش درآورده است. کمکنون 25 تن در این کارخانه مصروف کار هستند و روزانه تا 5 تن پسته در این کارخانه پروسس می شود. عبدالهادی 35 ساله بیش از 157 هزار دلار آمریکایی بر تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیز سرمایه گذاری کرده است. او میگوید که پسته پروسس شده توسط دستگاه های برقی بیشتر به ترکیه و هند صادر می شود. او از مزیت پروژه برق ترکمنستان خوشحال است.
اگر برق مری بود یک مشکلی همی بود که کار به کندی پیش می رفت. و هم از نگاه سی اگه بگیم مو پسته که به دست شکستانده می شد معمولا آلوده با میکروب و امروز می بود. با آمدن برق و ایجاد سهولت و یا ایجاد فابریکه کار آلا به سرعت زیاد پیش میره که در گفتن در حدود 3 الی 4 تن در روز شکستانده میشه.
پروژه برق رسانی به قلعه نو مرکز ولایت بادغیز بر زندگی و کاروبار ساکنان این شهر به شمول عبدالباقی تاثیر مثبت گذاشته. عبدالباقی در دوکان نجاریش مصروف برش چوب توسط دستگاه برقی است. او بیشتر ابزار آلات نجاریش را به برقی تبدیل کرده. حالا هم درآمد و هم سرعت کارش افزایش یافته.
روزی که برق به قلعه آمده کاروبار ما خیلی خوب شده، به حساب کار دستگاه ما همین برقی شده. اون وقتی که بود یک درآمد ما بود به 5000-6000، حال ما درآمد ما شده تقریبا به 20000-25000. زندگی ما 100% زندگی ما آسایش و آرامش خوب شده برای ما کاروبار ما.
بیش از 2 سال از افتتاح شبکه برق رسانی ترکمنستان به بادغیز می‌گذرد و ظرفیت این شبکه 16 میگاوات برق است. عبدشکور بشارت عامر شرکت برشنا در بادغیز می‌گوید که آنان با گسترش شبکه برق رسانی میزان مصرف انرژی برق مصرفی را از 4 میگاوات برق بالاتر خواهند برد.
در سال 1399 ما توانستیم که در اطراف شهر قلعه نو، یعنی قریجات متصل به شهر قلعه نو، حدود 700 خانواده را تحت پوشش قرار بدیم که اونا به شبکه ملی برق وصل شدن و در مجموع فعلا حدود 7000 خانواده در شهر قلعه‌نو از نعمت برق مستفید هستند.
اما برخی میگویند